در حالی که میوه ها، گیاهان و حتی حیوانات کوچک مثل حشره، خرمگس، موش صحرایی و گوسفند جزء جانداران محسوب نمی شود، مگر اینکه مجموعه ای از این دست حیوانات مورد بحث باشد. همانطور که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است، این واژه الزاماً اشاره‌ای به مفهوم روح و روان مصطلح در بین مردم ندارد. این مفهوم شامل چیزهایی است که درک دوران توحش همزادگرا یا درک دوران بربری در این موارد دچار اشکال می‌گردد. این دسته‌بندی شامل تعداد زیاد و محدوده بزرگی از کالاهای طبیعی و پدیده هاست. چون این تمایزی بین موجودات جاندار و بی جان هنوز در ذهنیت اشخاص بی توجه و اشخاصی که واکنشی به غذا یا نشان نمی دهند یافت می شود و هنوز هم تأثیرات ژرفی در تئوری مرسوم و متداول زندگی بشری و پروسه های طبیعی بر جای می گذارد. اما این تمایز به زندگی روزمره ما و پروسه های طبیعی کنونی چندان راه نمی یابد و نتایج عملی زیادی بر جا نمی گذارد. نتایجی که در فرهنگ و عقاید گذشتگان کاملا مشهود بود. به عقیده بربرها جزئیات و بهره برداری از هر چیزی که توسط ماهیتی بی جان حاصل شده فعالیت محسوب می شود و این فعالیت کاملا متفاوت از آن مسائل و نیروهایی است که او تحت عنوان جاندار با آنها سر و کار دارد. خط مرزی می تواند مبهم و متغیر باشد، اما این تفاوت گسترده برای آنان به حدی واقعی و متقاعد کننده است که بتواند رویه زندگی بربری را تحت تأثیر قرار دهد. در مورد آن طبقه از چیزهایی که جاندار پنداشته می شود، بربرها فعالیتی را افشا کرده و آن را اندکی هدایت می کنند. این مسئله همان افشای پایان شناسی فعالیتی است که هر شیء یا پدیده‌ای حقیقت جاندار را تشکیل می‌دهد. هر جا که توحش بی تزویر و ساده و یا فرهنگ بربری با فعالیتی مزاحم روبرو می‌شود، این فعالیت را با واژه‌هایی که در اختیار دارد تفسیر می‌نماید. واژه‌هایی که آنها را در زمان هوشیاری بیدرنگ و بی هیچ واسطه‌ای به فعالیت‌های خود اختصاص داده است. بنابر این فعالیت با عملکرد بشر، اشیا و کالاهای فعال با نماینده بشر وقف داده شده است. رویداد مربوط به این خاصیت به ویژه آن دست خواصی که رفتار و عملکردشان دشوار و سردرگم کننده اند، بایستی با روح مهارت متفاوتی برآورده گردد. تفاوتی از نوعی دیگر و متفاوت تر از آنچه که برای سر و کار داشتن با اشیاء بی جان لازم و ضروری است. سر و کار داشتن با چنین رویدادی کار برجسته محسوب می شود تا کار صنعتی. این اثباتی از دلاوری است، نه پشتکار. با توجه به این تبعیض ساده و بی تکلف بین موجود جاندار و بی جان، فعالیت های گروه اجتماعی بدوی به دو طبقه تقسیم می شود که این دو طبقه به اصطلاح مدرن کار برجسته یا شاهکار و کار صنعتی نامیده می شود. صنعت تلاشی است که برای آفرینش چیزی نو و با هدفی تازه انجام می شود و چیزی که دستان صاحب سبک سازنده آن را از ماده‌ای غیر فعال، تابع و بیخرد خلق می کند. در حالی که کار برجسته پیامدی سودمند برای آن نماینده یا شخصی که کار را انجام می دهد دارد. این کار تغییری در کننده کار ایجاد می کند. به دلیل اینکه کار با نهایت انرژی خود پیش می رود و عامل انرژی صرف کار نمی کند. فقط این کار قبلاً توسط عاملی دیگر و به سمت و سوی دیگر هدایت شده است. ما هنوز با ادراکی که از دوران بربریت بر جای مانده رفتار می کنیم و اهمیت ژرف موجود در این واژه را کاملاً درک نکرده و در کلام ماده بیخرد و بیشعور را به کار می بریم. تفاوت بین کار پرزحمت و کار برجسته با تفاوت بین جنس زن و مرد منطبق می شود. جنس زن و مرد نه تنها به دلیل قد و قامت و نیروی عضلانی، بلکه شاید به دلیل میزان قاطعیت در فطرت و سرشتشان متفاوت است و این بایستی همان چیزی باشد که پیشتر باعث ایجاد تفاوت در کار شده است. محدوده کلی فعالیت‌هایی که تحت عنوان کار برجسته نامگذاری شده به مردان تعلق دارد، زیرا آنان نیرومندتر و درشت‌تر و در قبال فشار ناگهانی و شدید توانمندتر هستند و نسبت به زنان تمایل بیشتری به اثبات خیش دارند و در تقلید، رقابت و تعرض فعال هستند. ممکن است در بین اعضای یک گروه بدوی تفاوت در اندازه و قدرت جسمانی و ساختار بدنی مهمتر و فطرت و سرشت از اهمیت کمتری برخوردار باشد. در حقیقت چنین به نظر می‌رسد که فطرت و سرشت در برخی از جوامع قدیمی‌تر که ما با آنها آشنا هستیم، مثل قبایل آندامانز، ناچیزتر، بی اهمیت‌تر و غیر منطقی‌تر است. اما خیلی پیشتر از این که تمایز عملکرد بر حسب خطوط مشخص شده توسط تفاوت در ساختمان بدنی و اراده آغاز گردد، تفاوت اصلی بین جنس زن و مرد بست یافته بود. به این ترتیب روش تقسیم کار ابداع شد. به خصوص اگر مسکن یا جاندارانی که گروه با آنها در تماس است نیازمند ویژگی ورزشکاری و تنومندی قابل توجهی باشد. حرفه عادی شکار گسترده نیازمند ویژگی‌های مردانه، یعنی نیرومندی، چالاکی و درنده‌خویی است و به همین دلیل تسریع و گسترش تبعیض عملکردی بین زن و مرد به ندرت با اشکال مواجه می‌شود. به محض اینکه گروه دچار روابط خصومت‌آمیزی با سایر گروه‌ها می‌شود، انشعاب عملکردی حالتی پیشرفته، یعنی تبعیض بین کار برجسته و صنعت را پیش می‌گیرد. در چنین گروه شکارچیان درندخو، مسئله شکار و مبارزه مسئولیت مردان قوی بنیه و توانمند می باشد. زنان کارهای دیگر موجود را انجام می دهند. سایر اعضا که مناسب کار مردانه نیستند در طبقه بندی زنان قرار می گیرند. اما شکار و مبارزه مردان هر دو ویژگی کلی یکسانی دارد. هر دو دارای ماهیت درندخویی و غارتگری است. جنگاور و شکارچی یکسان می باشند. آنان در مورد قدرت، هوشمندی و ذکاوت ادعای پرخاشگری و تخاصم دارند و این ماهیت آنان کاملاً متفاوت از پشت کار زنان می باشد. کار زنان شکل دهی اجسام است که بدون هیچ رخداد مهمی خیلی معمولی پیش می رود و از کارهای تولیدی محسوب نمی شود، بلکه کار آنان استفاده از اجسام از طریق تصرف است، نه مالکیت. در این قبیل کارهای مردانه بربری که در پیشرفته ترین حالت خود می باشد و کاملا از کار زنان جداست، هر تلاشی که اثباتی از دلاوری نباشد برای مردان ناشایسته است. زمانی که عرف و سنت به ثبات رسد، ادراک مشترک جامعه این عرف را به صورت یک قانون رفتاری بنا می نهد. بنابراین در این مرحله فرهنگی هیچ شغل و اکتسابی اخلاقاً برای مرد ممکن نیست، مگر اینکه شغل یا اکتساب مورد نظر به دلاوری، قدرت و فریب بپردازد. در اقتصاد اجتماعی زمانی که عادت درندخویی عادت دیرینه گروه شده باشد، کشتن و نابودی حریفان برای حفظ بقا برای افراد تنومند و قوی به رسمیت شناخته می شود. این مردان تلاش می کنند تا در برابر رقبای خود ایستادگی کرده و آنها را دور کنند، بر آنها پیروز شوند، آنها را مطیع سازند و از نیروی آن بیگانگان سود جویند. بیگانگانی که آنها نیز در محیط از خود دفاع می کنند. این تفاوت تئوری بین کار برجسته و کار پرزحمت آنچنان استوار و با دقت شکل گرفته که در بسیاری از قبایل شکارچی مرد نباید شکاری را که کشته است به خانه بیاورد، بلکه باید زنش را برای انجام این کار پست‌تر روانه سازد. همانطور که قبلاً اشاره شد، تبعیض بین کار برجسته و کار پرزحمت تفاوتی منزجر کننده بین مشاغل می باشد. آن مشاغلی که تحت عنوان کار برجسته طبقه بندی می شود، ارزشمند، همراه با افتخار و اصیل است. سایر مشاغلی که دارای عنصر کار برجسته نیست و به ویژه مشاغلی که جزء مشاغل کمکی یا تابع محسوب می شود، بی اهمیت، پست و فرومایه قلمداد می شود. مفهوم مقام، اهمیت و افتخار که هم برای اشخاص و هم رفتار به کار رفته است، جزء نتایج نوع اول پیشرفت و تبعیض طبقات می باشد. و بنابراین لازم است که مطالبی درباره سرچشمه استنتاج و معنی آن بیان کنیم. پایه و اساس روانشناسی آن را می توان در طرح کلی زیر نشان داد. به دلیل ماهیت، نیاز انتخابی بشر عامل مهمی است. بشر طبق ادراک خود مرکز افشاء فعالیت بدون تعقل، یعنی فعالیت وابسته به پایان شناسی است. او عاملی است که در هر عملی در صدد است تا برخی از مسائل واقعی، معقول، عینی و غیر شخصی را به فرجام برساند. به دلیل نیرویی که انسان از چنین عاملی دریافت می کند، دارای ذوقی برای انجام کار مؤثر و پردرآمد می باشد و اشتیاقی برای تلاش بیهوده و عبث ندارد. او حس می کند استحقاق این را دارد که کار آمد و مفید باشد و بیهودگی، عجز، عدم صلاحیت و زائد بودن شایسته وی نیست. این میل ذاتی و باطنی را می توان غریزه مهارت نامید. هر جا که شرایط، سنن و عرف زندگی منجر به قیاس شخصی با شخصی دیگر از نقطه نظر کارآمدی شود، غریزه مهارت مشکل مقایسه رقابتی و اجبار کننده اشخاص را حل می کند. میزان نتایج حاصله به فطرت اشخاص مورد بحث بستگی دارد. در هر جامعه‌ای که طبق عادت چنین مقایسه زشت و منزجر کننده ای انجام می شود، موفقیت عینی به خاطر فایده‌ای که به همراه دارد، مبنای ارزش و اعتبار قرار می گیرد. ارزش و اعتبار کسب شده با توجه به کارایی فرد مورد نکوهش قرار نمی گیرد. در نتیجه غریزه دلیلی برای اثبات نیروی فرد است. در طی دوران پیشرفت اجتماعی بدوی، زمانی که جامعه هنوز صلح‌جو و احتمالاً غیر مهاجر است و نظام پیشرفته مالکیت فردی در آن دیده نمی‌شود، کارآمدی فردی را می‌توان به طور عمده و استوارتر در برخی از مشاغلی که جلوتر از زندگی گروه پیش می‌رود نشان داد. رقابت اقتصادی که بین اعضای چنین گروهی وجود دارد، الزاماً رقابت در توانایی استفاده از ابزار صنعتی می‌باشد. در این دوره انگیزه رقابت شدید و پرقدرت و حوزه رقابت گسترده نیست. زمانی که جامعه از مرحله توحش صلح دوست عبور می کند و به مرحله غارتگری زندگی می رسد، شرایط رقابت تغییر می کند. موقعیت و اندازه رقابت با اهداف خاص و در شرایط لازم افزایش و وافری می یابد. فعالیت مردان بیشتر شده و ویژگی کار برجسته را به خود می‌گیرد و مقایسه زشت و منزجر کننده شکارچی و جنگجو با یکدیگر و شکارچیان و جنگجویان دیگر بیشتر و عادی‌تر می‌شود. شواهد محسوس و قابل لمس دلاوری مثل نشان ظفر در ذهن مردان جا گرفته و تبدیل به مسئله‌ای اساسی در لوازم و متعلقات زندگی می‌گردد. غنایم جنگی، نشانهای ظفر به دست آمده از تعقیب و یا یورش به عنوان مدرکی از نیروی برتر مغتنم شمرده می شود. تجاوز و تخطی تبدیل به رفتاری می شود که به رسمیت شناخته شده است و غنایم جنگی مدارک مشهودی از تجاوزی موفق به حساب می آید. در این مرحله فرهنگی چنان پذیرفتند که شکل به رسمیت شناخته شده و پر افتخار و پر ارزش اثبات شخصی مبارزه می باشد و کالاهای مفید و یا خدمات کسب شده از این تصرف و استثمار مدرکی مرسوم در مبارزه موفق تلقی می شود. بنابراین در این مقایسه دستیابی به کالاها از طرق روشهایی غیر از تصرف بی‌ارزش محسوب می گردد. به همین دلیل انجام کارهای تولیدی یا استخدام در خدمت شخصی مایه رسوایی و ننگ محسوب می شود. تفاوت زشت و منزجر کننده در این خصوص، تفاوت بین کار برجسته، کسب اموال و افتخار از طریق تصرف و کار صنعتی می باشد. ویژگی کار کسالت‌آور را به کارگری اطلاق می دهند و این مشاغل را متهم به هتک آبرو می کنند. در بربریت بدوی، قبل از اینکه محتویات ساده اندیشه و تفکر به وسیله انشعابات مربوط به خود و رشد ثانویه افکار و عقاید همجنس و همریشه تبدیل به محتویاتی نامفهوم گردد، چنین به نظر می رسد که واژه شرافتمندانه و محترم قادر به انجام کاری جز اثبات نیروی مافوق نیست. شرافتمندانه یعنی نیرومند و با ارزش یعنی نافذ. در آخرین تحلیل، عمل افتخارآمیز از هر اثبات موفقیتی کم اهمیت تر است و زمانی که اثبات به معنی تضاد بین بشر و چارپایان است، فعالیتی که به طور خاص شرافتمندانه قلمداد می شود اثبات جنبه قوی قضیه است. القاب شرافتمندانه متداول بین قبایل بربری و بین مردم با فرهنگ پیشرفته تر معمولاً این مهر شرافت و افتخار ساده و بی‌تزویر را به همراه دارد. القاب و عناوین مورد استفاده در خطاب به رؤسای قبایل و به هنگام دلجویی از شاهان و الهه‌ها معمولاً به یک میل باطنی نسبت داده می‌شود. شخص مورد دلجویی در باطن مایل است که بتواند بر خشونت فائق آید و نیروی ویران کنندگی قوی داشته باشد. این قضیه تا حدی در جوامع متمدن‌تر امروزی نیز صدق می‌کند. برتری که به بیشتر جانوران درندخو و پرندگان شکاری به دلیل نجابت و اصالت نژادی آنها نسبت داده شده است، تأکیدی بر این دیدگاه می‌باشد. طبق این تقدیر ارزش و افتخار بربری، گرفتن جان افراد، کشتن رقبای نیرومند اعم از انسان یا حیوان کاری بسیار شرافتمندانه و محترمانه است. و نظر به اینکه این شغل رده بالای قتل عام و خونریزی قدرت نفوذ قاتل را بیان می کند، زرق و برقی از افتخار و ارزش را بر روی هر عمل قاتل و بر روی تمام ابزارالات و لوازم قتل می پراکند. سلاح محترم است و استفاده از آن حتی در گرفتن جان بی ارزشترین موجود شغلی پر افتخار و شرافتمندانه قلمداد می شود. در همین دوران کار در زمینه صنعتی نفرت انگیز محسوب می گردد. بنا به ادراک عموم، کنترل و اداره ابزار و تجهیزات صنعتی در رتبه پایین تر از مقام مردان تنومند و ستبر قرار می گیرد. کار دستی و عملگی کسالت آور قلمداد می شود. در اینجا چنین فرض می‌گیریم که در تسلسل کامل فرهنگی گروه‌های بدوی بشر از مرحله صلح طلب اولیه عبور کردند و به مرحله بعدی رسیدند. مرحله‌ای که در آن مبارزه شغلی معین شده و دارای ویژگی برای گروه محسوب می‌شود. البته منظور این نیست که انتقال از مرحله صلح و آرامش به مرحله بعدی و بالاتر زندگی ناگهانی صورت گرفته است. مرحله بالاتری که در آن واقعیت پیکار برای اولین بار رخ می‌دهد. همچنین منظور این نیست که صنعت صلح طلب و صلح دوست کلاً در دوران انتقال به مرحله غارتگری فرهنگ نابود شده و از بین می‌رود. بهتر است بگوییم در هر دوره پیشین از پیشرفت اجتماعی مبارزه انجام می‌شده است. مبارزات کم و بیش به خاطر رقابت‌های جنسی بین زن و مرد رخ می‌داده است. عادات شناخته شده گروه‌های بدوی مثل عادات میمون‌های شبه انسان استدلالی بر این واقعیت می‌باشد. چالاکی شناخته شده بشر بر همین دیدگاه تأکید دارد. بنابر این می‌توان ملاحظه کرد که در دوران بدوی فقط افراد صلح دوست وجود نداشتند. نظریه‌ای که در آن هیچ مبارزه‌ای رخ نداده باشد در تکامل فرهنگی زمان گذشته یافت نمی‌شود. اما مسئله مورد بحث این نیست که پیکار هر از گاهی و به صورت پراکنده اتفاق افتاده یا نه و یا اینکه متداول و طبق عادت انجام می گرفته است یا خیر. مسئله مورد بحث منطق ذهنی جنگجویی همیشگی و دائمی است، یعنی عادت متداول قضاوت در مورد وقایع و رخدادها از دیدگاه جنگ. مرحله غارتگری فرهنگ زمانی شکل یافته که گرایش و رفتار غارتگری تبدیل به نگرش عادی، معنوی و به رسمیت شناخته شده افراد گروه گشته است. یعنی زمانی که جنگ تبدیل به موردی برجسته و قابل توجه در تئوری رایج و متداول زندگی شده است. زمانی که تقدیر قابل درک توسط عموم تقدیری از دیدگاه پیکار می باشد. این تقدیر هم شامل تقدیر از انسان و هم اشیا است. بنابر این تفاوت قابل توجه بین مرحله صلح دوست و مرحله غارتگر فرهنگ تفاوتی معنوی است، نه تفاوتی ماشینی. تغییر در نگرش معنوی حاصل تغییری در واقعیت‌های مادی زندگی گروه است و این تغییر به تدریج تبدیل به شرایط مورد توجه مادی برای نگرش غیر مترقبه غارتگری می‌گردد. مرز پایین رتبه فرهنگ غارتگری یک مرز صنعتی می باشد. غارت نمی تواند منبع عادتی و عرفی هیچ گروه یا هیچ طبقه ای باشد، مگر اینکه روش های صنعتی تا حدی توسعه یافته و به درجه ای از کارآمدی رسیده باشد که اهمیت جنگ و مبارزه داشته باشد. توسعه ای کارآمد است که صنعت را به رتبه ای بالاتر سوق دهد تا صنعت صرفاً وسیله ای برای امرار معاش گروه کارگر نباشد. بنابراین انتقال از مرحله صلح به مرحله غارت به رشد دانش فنی و استفاده از ابزارالات بستگی دارد. در دوران ابتدایی فرهنگ غارت، این فرهنگ غیرعملی و بیهوده است، البته تا زمانی که تسلیحات آنقدر پیشرفت کردند که انسان را تبدیل به حیوانی نیرومند و ترسناک ساختند. توسعه اولیه ابزارها و تسلیحات همان واقعیتی است که از دو دیدگاه به آن نگریسته می شود. زندگی گروه مورد تحقیق تا زمانی صلح دوست نامیده می شود که توسل عرفی به پیکار، جنگ و مبارزه را به افکار روزمره بشر نزدیک و آن را تبدیل به ویژگی بارزی در زندگی بشر نکرده باشد. ممکن است گروه به نگرشی از غارتگری دست یافته باشد و این نگرش می تواند کاملا به کمال رسیده و یا ناقص باشد. بنابر این رویه و قوانین هدایت زندگی در این گروه می تواند کم و بیش با اراده و نیات غارتگری کنترل گردد. از این رو چنین تصور می شود که مرحله غارتگری فرهنگ به تدریج و به واسطه رشد تمایلات باطنی غارتگری، عادت و سنن شکل می گیرد. این رشد که از تغییر شرایط گروه منشأ می گیرد، رشدی است که ویژگی های ماهیتی بشر، سنت ها و هنجارها را توسعه، ضبط و نگهداری می کند. و همه این ویژگی ها باعث ایجاد زندگی غارتگری می شوند، نه زندگی صلح طلب. مدارک مشهود برای اثبات این فرضیه که چنین مرحله‌ای از فرهنگ صلح طلب بدوی وجود داشته تا حد زیادی از منابع روانشناسی استخراج شده است تا از منابع نژاد شناسی بشری و در اینجا با جزئیات به آن نپرداخته ایم. در بخش بعدی این قضیه دوباره ذکر خواهد شد. بخشی که بقای ویژگی‌های کهن ماهیت بشری تحت سلطه فرهنگ مدرن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.